بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدای متعال رو شاکرم که توفیق پیدا کردم یک شب دیگه در محضر شما باشم. امیدوارم اون چه عرض میکنیم مفید باشد. خدای متعال توفیق بدهد وقت شما رو تضییع نکنیم و مطلبی بگیم که باعث خیر باشد و عامل بهره‌مندی باشد. قبل از اینکه وارد بحث تحلیل مسائل سیاسی بشیم و بحث جنگ، من دو آیه از قرآن کریم رو انتخاب کردم که اگر وقت بود لازم بود این دو آیه رو اول به تفصیل در بابش صحبت کنیم و مطالبی خدمتتون عرض کنیم. سوره مبارکه انفال آیات 45 و 46 که در این دو آیه شریفه بحث مهمی در باب رابطه صبر و وحدت و اثر اون در پیروزی جبهه حق ذکر شده. دوستان فرصتی که دارن امشب انشاءالله در این آیات تدبر کنن. اما در باب تحلیل وضعیت جنگ، خب ما در این یکی دو هفته اخیر، خصوصا این دو سه روز اخیر، با صحنه‌های جدیدی از جنگ مواجه شدیم. همون جور که قبلا خدمت شما عرض کرده بودیم، جنگ هنوز تمام نشده و صحنه‌های پیچیده‌ای از اون در پیشه. این صحنه‌ای که باش مواجه شدیم رو من یه قدری توضیح بدم ببینیم چه خبر است. ببینید دوستان، ما نزدیک به 40 روز درگیر یک جنگ پرشدت همه جانبه بودیم که دشمن در ابتدای این جنگ که از 10 ماه مبارک رمضان آغاز شد، انواع و اقسام روش‌های نظامی رو امتحان کرد برای شکست ملت ایران و موفق نشد. بعد از اون ما وارد یه مرحله‌ای از جنگ شدیم تحت عنوان مرحله تثبیت دستاوردها. ما در جنگ در اون عرصه نظامی موفق شدیم که اهداف نظامی دشمن رو با شکست مواجه کنیم. حتی به خوبی تونستیم مانع بشیم از این که دشمن با یک چهره پیروزمندانه ای از جنگ خارج بشه. اوج اون در ماجرای اصفهان بود که دشمن یه طراحی یه سناریوی هالیوودی رو چیده بود که با ورود به ایران و یک کار خارق العاده با چهره پیروز از جنگ خارج بشه، بگه من موفق شدم و پیروز شدم. در شکست این دو مرحله ما وارد مرحله بعدی شدیم، مرحله تثبیت دستاوردها. لازمش این بود یک عرصه به عرصه های جنگ اضافه شد، نه اینکه عرصه های دیگه جنگ تمام شدن. عرصه دیپلماسی و عرصه مذاکرات اضافه شد کمک کند در کنار اون دوتا عرصه دیگر قرار بگیره، اون دو عرصه دیگر رو تکمیل کند. در چنین فضایی ایران، جمهوری اسلامی ایران، دو تا نقطه محوری رو انتخاب کرده بود که قرار بود با تثبیت قدرت نظامی خودش در این دو محور سایر عرصه ها و دستاوردها رو، زمینش رو، راهش رو باز کنه. بعضی با آغاز جریان دیپلماسی تصورشون این بود که به راحتی و به زودی خیلی سریع میریم پای میز مذاکره، طرف مقابل به ما امتیازاتی میدهد و تمام میشود. همون موقع خدمت شما عرض کردیم، من فکر کنم 2 شب بعد از آغاز مذاکرات اینجا بودم خدمت شما و عرض کردیم دشمن ما دشمن غداری است، دروغگویی است، عهد شکنی است. اگر یک کاغذ سفیدم به ما بده، زیرشو امضا کنه، بگه هر چیزی شما میخواید در این بنویسید، ما آرمانی ترین خواسته ها رو هم درش بنویسیم، او به زودی زیرش میزنه و خیانت میکنه. در این 60 روزی که از این مرحله گذشت به خوبی این رو دیدیم. شما ببینید اقتدار ملت ایران و پیروزی ما در جنگ باعث شد آمریکایی ها اول بپذیرن بگن اصلا دستور کار مذاکرات هر چی که شما بگید. چون ما میدانستیم که اینها دروغگوان، اینا خائنن، گفتیم اصلا وزیر خارجه ما یه دستور کاری برای مذاکرات مینویسه، واسطه پاکستانی صراحتا اون رو علنا اعلام میکنه، رئیس جمهور آمریکا هم باید بیاد عین توییت وزیر خارجه ما رو بازنشر کنه و بگه من این رو پذیرفتم. این کارم کرد در ظاهر، ولی سه روز بعدش اومد گفت من طرح ایران رو انداختم به سطل آشغال، من اصلا پایبند نیست. وقتی ما با چنین دشمنی که اینقدر عهد شکنه، اینقدر دروغگو مواجهیم، این تصور که صرف مذاکره میتواند نتیجه‌ای حاصل کند، صرف مباحثه و مذاکره و دیپلماسی میتواند نتیجه‌ای حاصل کند، این تصور تصور غلطیه. مسئولین ما هم از اول چنین تصوری نداشتن. هدف چه بود؟ ما بتوانیم در تنگه هرمز و در لبنان تثبیت کنیم دستاورد خودمون رو. در تنگه هرمز، خب شما ببینید، ما در طول این 60 روز 5 بار وارد درگیری نظامی شدید شدیم. درگیری ما گسترده و همه جانبه نبود که به همه کشور کشیده بشود، ولی ما 5 بار برای تثبیت تنگه هرمز تو همین ایام مذاکرات وارد جنگ شدیم با دشمن. چرا؟ چون دشمن میخواست از این که ما مشغول مذاکره با او هستیم به عنوان یک فریبی استفاده کند، ناگهان وارد بشه، نیروهای نظامی خودشو، شناوراشو بیاره، بیاد توی تنگه هرمز و بگه که ماجرای تنگه هرمز دیگه تمام شد. و دیدید شما دیگه این حرفی نیست که ما قبل بگیم آقا مطمئن باشید نیروهای نظامی کلا سرشون نمیره. الان دیگه دیدید که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کلا سرشون نرفت. 5 بار دشمن 5 شب مختلف تلاش کرد برای این که در این مذاکرات نیروهاشو بیاره، تنگه هرمز رو بگیره، کشتیهایی رو عبور بده. هر بار جمهوری اسلامی به اونها صدماتی زد که مجبور شدن به جای خودشون برگردن و عقب‌تر برن. در ماجرای لبنان هم اتفاقی که افتاد در هماهنگی با حزب الله لبنان، قرار بر این شد، ما که می دانستیم این مذاکرات به این سادگی ها و حالا به نتیجه نمی رسد، اما ما یک مرحله رو تثبیت کنیم، دشمن اجازه حمله به بیروت و زاهیه رو که مرکز اصلی حزب الله و لبنان است، شیعیان لبنان است، نداشته باشد. این به این معنا نیست که بگیم جمهوری اسلامی ایران براش جنوب لبنان مهم نیست. نه، جنوب مرکز شیعیان است، محل مهمی برای شیعیان است، اما با هماهنگی که با حزب الله شده بود، قرار بر این شد که ما در مرحله اول کاری کنیم که دشمن صهیونیستی توان و جرأت حمله به بیروت و زاهیه رو نداشته باشه. خب یه عده‌ای توی همین ایام، حالا در مرحله بعدی صحبتم به این می‌پردازم، یه عده‌ای توی این ایام بی‌صبری کردم. جمهوری اسلامی رو که همراه با حزب الله خون داده، همراه با حزب الله جنگیده، پشتیبان و موجد حزب الله لبنان بوده است، اصلا رهبران حزب الله شاگردان رهبران انقلاب ما بودند، جمهوری اسلامی رو یه عده‌ای اومدن متهم کردن به اینکه تو حزب الله رو فروختی، تو حزب الله رو حمایت نمی‌کنی، در حالی که دیدید تو همین ایام چند بار فرماندهان و رهبران حزب الله بیانیه‌هایی دادن و در اونها صراحتن از اینکه جمهوری اسلامی از ما حمایت می‌کند، پشتیبان ماست، ما از اون متشکریم، تصریح کردن به این عبارت و اینا رو بیان کردن. خب تثبیت دستاوردها نسبت به دشمنی که اینقدر خائنه، یه ترکیبی از همه ابزارها رو نیاز داشت. الان شما دیدید این رو، وقتی دشمن از حد خط قرمزی که ایران تعیین کرده بود تجاوز کرد و حمله کرد به زاهیه، ولو یه عده‌ای آمدن گفتن آقا ساختمونی که زده ساختمون خالی بوده، باشد ساختمون خالی باشد، ولی مهم این است ما به مرور زمان باید مرحله به مرحله این دشمن رو در عرصه‌های مختلف عقب برانیم. یکی از عقب روندن‌ها در همین ایام شما دیدید، هنوزم وسط کار هستیم، توقع اینم که دشمن با زبان خوش عقب بره یا خیلی زود به پذیر این شکست‌های بزرگ رو نباید داشت. جنگ زد و خورد دارد. خود جنگ 40 روزه ما اینجور نبود که ما بگیم هیچ هزینه ای نپرداختیم. نه، هزینه دادیم، جنگیدیم، صدمه خوردیم، صدمه زدیم، دست برتر رو داشتیم. الان هم در این عرصه ما باید بی صبری و عجله کردن رو کنار بگذاریم، اعتماد خودمون رو به اون فرماندهانی که جنگ رو و پیچیدگی های بعد از اون رو تا الان مدیریت کردن افزایش بدیم و مترصد باشیم. تو این فضا سه تا مسئله مطرح می شود. من این سه تا مسئله رو عرض کنم. یک مسئله، برخی میگن آقا آیا ما نباید نگران باشیم؟ ما نگران حق داریم نگران باشیم. ما در حال جنگ با یه دشمنی هستیم که خودش تخیلش این است که بزرگترین استکباری است که تاریخ بشر به خودش دیده است. تصورش این است که نمرودها و فرعونها نسبت به من چیزی نبودن. قدرت‌های مادی خودش رو اینجور می‌بینه، میگه من شکست دادن نمرودها و فرعونها و مستکبرهای گذشته کار یه روز منه. ما با چنین دشمنی مواجهیم، نگران نباشیم. باید نگران باشیم. ما باید هم نگران تنگه هرمز باشیم، هم نگران حزب الله باشیم، هم نگران عراق باشیم، هم نگران یمن باشیم. اصلا جنگیدن با یه سطحی از نگرانی همراهه. پس کسی نیاد به ما بگه آقا هیچ نگران، ما اگه نگران نبودیم که اینجا تو خیابان نبودیم که. ما نگرانی. ولی عزیزان، نگرانی از یه حدی که رد شد تبدیل می شود به اضطراب. وقتی گرفتار اضطراب شدیم دوچار تشویش میشیم، جبهه خودی و دشمن رو گم میکنیم، بعد امکان داره حرفهایی بزنیم، کارهایی کنیم، اقداماتی کنیم که به نفع دشمن بشود. پس ما نگرانیم که آمدیم به میدان. ما نگران آینده جمهوری اسلامی هستیم، ما نگران آینده کشورمونیم. ما نگرانی چیز خوبی است. از حد اگر رد شد تبدیل به اضطراب شد، تبدیل به تشویش شد. اینجا یه انتقاد ریزی من بکنم به برخی از دوستان انقلابی خودمون. اینها نگرانی امت حزب الله رو به حدی تشدید میکنن که بعضیا از شدت اضطراب و تشویش شروع میکنن سر اسلحه رو از سمت آمریکا و اسرائیل به داخل کشور برمیگردونن. شروع میکنن دعواها و درگیریهای داخلی ایجاد کردن. نه، باید مراقب باشیم. نه این توصیه درست است که به ما بگن نگرانی نداشته باشید. نه ما نگران. نه این راه درست است که ما نگرانی رو اونقدر شدید کنیم که دوچار اضطراب و تشویش بشیم. این یک. دوم، انتقاد. برخی خیال میکنن راه درست این است که ما بگیم آقا چون رهبری فرموده است مردم و مسئولان به هم اعتماد متقابل داشته باشن پس انتقاد نکنیم. نه، انتقاد سر جای خودش باید باشه. اصلا همین رهبر عزیز ما که در آخرین بیانیه‌شون فرمودن اعتماد متقابل بین مردم و مسئولان لازمه، همین ایشون فرمودن امکان دارد دشمن تلاش‌هایی بکند، کارهایی بکند، اهداف خودش رو متمرکز کند روی ایجاد خطای محاسباتی در بین مسئولان. پس یعنی امکان دارد خطاهایی رو ما ببینیم و بخوایم نسبت به اونها انتقاد کنیم، بخوایم نسبت به اونها هشدار بدیم. اصل انتقاد رو نباید زیر سوال برد. اما دوستان توجه کنید، اگر انتقاد از حد خودش عبور کرد تبدیل می‌شود به تهمت و تخریب. گاهی ما با این وضعیت مواجهیم. افرادی به ما میگن آقا چرا میگید انتقاد نکنیم؟ کی گفته انتقاد نکنید؟ باید انتقاد کنیم. همه ما قابل نقد هستیم. چه بنده ای که هیچ کارم، چه اون مسئولینی که همه کاره مملکتن تو عرصه های مختلف. هر کسی هر کاری رو بر عهده دارد در این نظام اسلامی امکان داره یه جایی یه گوشه ایش رو یه فردی بگه آقا بهتر از اینم میشد انجام داد، فلان جا رو اشتباه کردی. ولی فرق است بین انتقاد با تخریب، با تهمت زدن، با بی‌حیثیت کردن، با بی‌اعتماد کردن مردم به مسئولین. این دوم. سومین مسئله مطالبه است. آقا ما از مسئولینمون تو عرصه‌های مختلف، چه نظامیان، چه سیاسیون، چه مجریان، چه قانونگذاران، چه مسئولین دیپلماسی، از همه مطالباتی داریم. اگه مطالباتی نداشتیم که الان تو خیابان نبودیم که. مطالبه داشتن حق این مردم است. اما مطالبه اگر از حدی عبور کرد تبدیل میشه به یأس و سرخوردگی. اونهایی که محدوده مطالبات رو رعایت نمی کنن بعد از یه مدتی میبینید خودشون زودتر از همه سرخورده میشن. چرا؟ چون مطالبه رو به سطحی رسونده که بعد میگه اصلا اینا که شدنی نیست. اصلا ما باید مراقب باشیم این سه ابزاری که یک نگرانی قلبی ما برای آینده کشورمون، دوم نقد ما و انتقادمون نسبت به مسئولینمون، و سوم مطالبه گری ما برای اینکه کارها بهتر انجام بشه، نه این سه ابزار تعطیل بشه، رها بشه، نه کسانی بیان به ما بگن آقا اصلا نگران نباشید، برید خونتون بخوابید با خیال راحت، هیچ خبری نیست، همه مسئولین دارن کارا رو به بهترین وجه انجام میدن، نه کسانی به ما بگن نقد نکنید، اشکال نکنید، اعتراض نداشته باشید به جزئیات کارها یا به فرایندهایی که داره انجام میشه، نه کسانی به ما بگن مطالبه نکنید. هر سه اینها باید باشه، ولی تبدیل به ضد خودش نشه، تبدیلی به ابزاری برای دشمن نشود. خب تو چنین فضایی با رعایت اینها ما باید یک روایت پیروزمندانه واقع بینانه ی آرمانگرایانه داشته باشیم. ببین من عبارت ها رو با دقت چیدم کنار هم، برای همین از رو خواندم. ببینید بعضی اصرارشون این است از شدت نگرانی خودشون و از شدت مطالبه گریشون روایتی که از جنگ و از حضور مردم تو این صد شب ارائه میکنن روایت پیروزمندانه نیست، روایت شکست ذلیلانه است، روایت این است که 40 شب اومدیم توی میدان، بعدش معلوم نشد چه کار کردن، معلوم شد نشد چه شد و نخیر. روایت ما از این جنگ تا به اینجا روایت پیروزمندانه است، ولی نه یک روایت پیروزمندانه تخیلی، یک روایت پیروزمندانه واقع گرایانه. در واقع ماجرا جنگ عرصه زد و خورد، ما هزینه دادیم تا جمهوری اسلامی و ایران رو حفظ کردیم، هزینه های سنگین دادیم، ساده نبوده این هزینه ها. واقع ماجرا رو باید دید، هم عرصه جنگ هزینه دارد، هم عرصه های بعدی مبارزه با دشمن هزینه دارد. همین الان از روزی که جنگ عرصه نظامیش قدری فروکش کرده تا الان کلی هزینه های اقتصادی و فشار اقتصادی آمده روی این مردم. خب اینا هزینه است، اینا استادگی کردن تا این هزینه ها رو پرداختن، ولی میدان رو خالی نکردن. در کنار این که به واقعیات متوجه داریم، واقع گرایانه است، باید آرمان گرایانه باشد. آرمان ها و اهداف کلانی که ما میخواییم به سمت اونها حرکت کنیم باید تو دید ما باشد، چشم از اونها بر نداریم، دست از اونها بر نداریم. تو چنین فضایی نقش ما چیست؟ وظیفه ما چیست؟ من استناد میکنم به آخرین بیانیه ای که رهبر معظم انقلاب دادن. ایشون برای مردم 4 وظیفه رو تو این بیانیه مشخص کردن، برای مسئولین 2 وظیفه رو. برای مردم یکی ایستادگی رو مطرح کردن که نماد بارز ایستادگی همین کاریست که الحمدلله شما انجام دادید، میدانها رو به نحوی حفظ کردید که خطر امنیتی داخلی الحمدلله در کشور الان تقریبا منتفی شده. اگر حفظ نکنیم میدانها رو، سست بشیم در این وظیفه، اگر خیابان رو ما امنیتش رو تأمین نکنیم، دشمن برنامه دارد برای آشوب، برنامه دارد برای درگیری. پس اولین نکته ایشون فرمودن ایستادگی، دوم فرمودن روشنبینی. ببینید روشنبینی تعارضی با نگرانی ندارد. روشنبینی یعنی من سردرگم نباشم، مضطرب و مشوش نباشم، من بدانم مسیری که انتخاب کردم مسیر سختی است ولی صحیحه، درسته. ببینم مسیری که دارم میرم درست است، دچار تردید و دودلی و درگیری و اختلاف نشدم. سوم فرمودن حفظ وحدت و اعتماد متقابل با مسئولا. ببینید آقا رهبری از ما چه این توقعی دارد، چه این وظیفه‌ای به دوش ما گذاشته. این وظیفه به نظر من سخت‌تر از وظایف دیگه است، چون بعضی از ما بعضی از این مسئولین رو، چون مسئولین هم تو کشور متکثرن، بعضی از ما بعضی از این مسئولین رو برای این پستایی که درشون هستن نمیپسندیدیم، تعارف که نداریم با هم. ما بعضی هامون به بعضی از این مسئولین رأی ندادیم. اگر یه بار دیگه هم فضای کشور از جنگ عبور کنه، فضای انتخاباتی بشه، امکان داره دوباره به اینا رأی ندیم، ایرادی نداره، چون اون فضا اقتضائات خودشو داره. الان رهبری یه وظیفه‌ای به دوش ما گذاشته، میگه اعتماد متقابل داشته باشید. اعتماد متقابل یعنی هم مسئولان اعتماد کنن به این که این مردم پای کارن، شکست ناپذیرن، مقاومن، ایستادگی دارن، هم ما اعتماد کنیم به مسئولانی که امکان داره به اونام رأی نداده باشیم، شاید ته قلبمونم بعضی هاشون رو خیلی هم دوست نداشته باشیم، ولی اعتماد کنیم. چرا؟ چون فضا فضایی است که جنگ ترکیبی دشمن است. تو این جنگ ترکیبی هر انشقاقی، هر دو دستگی، هر از هم پاشیدگی انسجامی، انسجام اجتماعی بین ما میتونه ابزاری بشه برای دشمن، برای صدمه زدن به ما. و نکته آخر که ایشون از مردم خواستن، همصدایی نکردن با دشمن. ببینید دوستان، ضعف‌هایی در کشور هست. مگر ما قبلاً که جنگ نداشتیم ضعف‌هایی در کشور نبود؟ ضعف‌هایی در کشور هست. چون بعضیا خیال میکنن ما که میگیم وحدت رو حفظ کنید، همصدایی رو حفظ کنید، انگار میگیم ضعف در کشور نیست. آقا ضعف در کشور هست. اولین بیانیه‌ای که رهبر جدید ما دادن، تو اون اولین بیانیه‌شون یه توصیه داشتن به رسانه‌ای‌ها. گفتن من به رسانه‌ای‌ها توصیه میکنم تمرکز روی نقاط ضعف داخلی کشور میتونه زمینه ساز بشه که دشمن به اهدافش دست پیدا کنه، مبادا متمرکز بشیم رو نقاط ضعف. پس به لحاظ رسانه‌ای حواسمون باشد، همصدایی نکنیم با دشمن. اون چیزی که دشمن میپسندد رو ما خودمون به دست خودمون بخش نکنیم در کشور. اما به مسئولان ایشون دوتا توصیه اصلی کردن. یکی این که ایشون گفتن یه خطری وجود دارد اول بیانیه‌شون، و اون خطر این است که دشمن میخواد متمرکز بشه رو تاباوری مردم، رو توان استقامت مردم. به مسئولان گفتن شما وظیفه جدی دارید، تلاش کنید ضعفی در این زمینه پیدا نشود، پشتیبانی کنید ایستادگی مردم رو، دوچار خطای محاسباتی نشید، یه افرادی پیدا نشن به مسئولان گزارش های غلط بدن، تحلیل های غلط پیدا کنن، خیال کنن بعد از 100 روز مقاومت این مردم امکان داره میدان ها رو خالی کنن، امکان داره ضعف نشون بدن، پس ما بریم یه جوری با دشمن یک رفتار دیگری رو در پیش بگیریم. این یک. دوم هم فرمودن پرهیز از اقداماتی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم میشه. ببینید رهبری هم نشون میده، ایشون هم به مسئولان انتقاداتی دارند، ولی مثل پدر شهیدشون همیشه انتقادات رو به صورت سازنده، اصلاح گرایانه، به نحوی که به جای اینکه اون مسئول رو تخریب کند و اون مسئول رو ناتوان کند از انجام مسئولیتش، او رو به سمت اصلاح و به سمت بهبود کارش سوق بدن. ما تو چنین فضایی الان قرار داریم. من خلاصه کنم، بحثم رو تمام کنم. الان وظیفه اصلی ما مردم، چنان که در بیانیه دیروز آقای سید مجید موسوی فرمانده موشکی سپاه بود، ما وظیفمون این است که امنیت داخلی رو حفظ کنیم، تو میدان بمانیم. ما وظیفمون این است که پیوند خودمون رو با مسئولین مستحکم کنیم. عرصه‌های مختلفی که مسئولین وظیفه دارن، توی اقتصاد، توی جنگ، تو عرصه نظامی، تو عرصه دیپلماسی، همه اونا موظفن در عرصه خودشون کارشون رو پیش ببرن. من تصور میکنم هفته آینده هفته بسیار مهمی است در تثبیت اقدامات ما در لبنان. الان اون کاری که ظرف دیشب و امروز صورت گرفت هنوز وضعیت شکننده دارد. کسی عجله نکند، زود. من یه بار اینجا یه شب صحبت کردم در مورد صبر، اگر یادتون باشه گفتم نسبت به اخبار صبر داشته باشید، زود تحریک نشید که آقا گفتن آقا جنوب لبنان رو زدن. آقا جمهوری اسلامی اعلام کرده امنیت لبنان امنیت منه، مرحله به مرحله این امنیت باید در لبنان تثبیت بشه. ما با حمایت از نیروهای نظامی مون انشالله میتونیم این مهم رو هم محقق کنیم. امیدواریم اون چه عرض کردیم مورد رضایت حضرت حق بوده باشه و خدای متعال به همه ما توفیق بدهد که در سربازی در این راهی که رهبر اصلی اون امام زمان است موفق و مؤید باشیم. به برکت صلوات بر محمد.